ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش ها حاکی از تجمعات و تظاهرات اعتراضی در خرمشهر، بندرعباس، بهبهان و آبادان حکایت دارد. دست کم 120 آتش نشان برای خاموش کردن حریقه گسترده به شرق تهران اعزام شدند. فدراسیون فوتبال کانادا بازی دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و کانادا را لغو کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش ها از شهرهای خرمشهر، بندرعباس، بهبهان و آبادان حاکی است که مردم عصر پنجشنبه تجمعات و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در خرمشهر حضور معترضان در حمایت از مردم آبادان چشمگیر بود. در ادامه شعارهای معترضان متوجه حاکمیت و بی‌توجهی به مشکلات مردم شد. همچنین در بندرعباس معترضان به حمایت از مردم آبادان و اعتراض به سوء مدیریت حاکمیت در رسیدگی به مشکلات مردم دست به تظاهرات زدند. این همه در حالی است که احمد وحیدی وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود از احتمال بالا رفتن شمار قربانیان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان سخن گفته است. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران روز پنجشنبه از وقوع حریق گسترده در چندین کارگاه در شهر تهران خبر داد. به گفته جلال ملکی 120 تا 130 آتش نشان نیز برای عملیات اطفاء حریق به محل حادثه اعزام شدند. سخنگوی آتش نشانی تهران از وجود چند کارگاه و کارخانه فعال در حوزه تزریق پلاستیک و رنگرزی در محل آتش سوزی خبر داده است. این مقام آتش نشانی با اشاره به عدم بروز مصدومیت و تلفات جانی بر وارد آمدن خسارت سنگین ناشی از حریق تاکید کرده است. جلال ملکی به عامل بروز آتش سوزی اشاره ای نکرد. فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه از لغو بازی دوستانه بین تیم‌های فوتبال ایران و کانادا خبر داد. این فدراسیون بدون اشاره به دلیل لغو مسابقه بر ارائه اطلاعات بیشتر در آینده نزدیک تاکید کرد. مقامات ورزش ایران با انتقاد از این تصمیم خواستار دریافت غرامت 10 میلیون دلاری از کانادا شدند. تیم‌های ایران و کانادا قرار بود پیش از مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر روز 15 خرداد ماه در دیداری تدارکاتی در شهر ونکوور کانادا با یکدیگر رقابت کنند. پیشتر شماری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی در پرونده سرنگونی این هواپیما خواستار لغو این مسابقه فوتبال شده بودند. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم میشنویم.
فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه 5 خرداد ماه، 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه کانادا و ایران، اعلام کرد که این بازی لغو شده است. در توییت این فدراسیون به جزئیات و دلایل لغو این بازی دوستانه اشاره نشده، اما آمده است که جزئیات تکمیلی به زودی در اختیار تمامی خریداران بلیت قرار خواهد گرفت. دعوت تیم ملی ایران به کانادا از همان ابتدا با مخالفت شدید از سوی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روبرو شد. قرار بود تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. پیش از این مدیر تیم ملی فوتبال ایران نیز در این مورد تاکید کرده بود که این دیدار دوستانه سود قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال ایران دارد. اما به دنبال این صحبت‌ها حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان تاکید کرد که اگر این مسابقه برگزار شود سیلی خواهد بود به صورت بازماندگان پرواز هواپیمای اوکراینی و این خبر آنقدر مورد توجه قرار گرفت تا جایی که حتی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در این مورد اظهار نظر کرد. با این حال باز هم فدراسیون فوتبال کانادا گفت که تمام مقررات بین المللی را رعایت کرده است و بازی پابرجا خواهد بود. از حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرسیدم پس سرانجام چه اتفاقی افتاد که فدراسیون فوتبال کانادا کوتاه آمد و این بازی را لغو کرد.
من ابتدا همدردی خودم اعلام میکنم به خانواده های شهر آبادان، خانواده هایی که در متروپول عزیزانشون از دست دادن. ببینید این بازی کلن از ابتدا تصمیم غلطی بود که فدراسیون فوتبال کانادا با جمهوری اسلامی در واقع مذاکره کرده بود. ما میدونیم که لابیست ها و افرادی که جمهوری اسلامی رو در واقع حمایت میکنن در کانادا به احتمال بسیار زیاد تاثیر داشتن در این تصمیم گیری و تلاششون این بود که تصویر عادی از ایران به دنیا نشون بدن، تلاششون بود که رابطه رو عادی بکنن، تلاششون این بود که تعدادی از فرماندهان سپاه به عنوان همراه یا هرچه با تیم به اینجا بیان و همچنین توهینی بود به زنان ایران که اجازه ورود به استادیوم ها رو ندارند. به نظر ما این ایده اصلا ایده درستی نبود. قبل از اعلام رسمی بازی ما برشون نوشتیم، متاسفانه توجه نکردن و به هر حال فکر میکنم تمام مردمی که واکنش نشون دادن نسبت به این قضیه، 45,000 نامه‌ای که رفت برای مقامات کانادا و فدراسیون فوتبال و 85% خود کانادایی ها که در نظرسنجی روزنامه تورنتو استار واکنش نشون دادن که این بازی نباید انجام بشه، تأثیر داشت که نهایتا فدراسیون فوتبال تصمیم درست رو بگیره. البته هیچ توضیحی هنوز ندادن که چطوری بازی رو لغو کردن.
سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 پیش از این نیز تأکید کرده بود که مانند بسیاری از فعالیت‌ها در ایران فوتبال توسط سپاه کنترل می‌شود و حالا اگر دولت کانادا برای فرماندهان سپاه به بهانه همراهی با تیم فوتبال در بازی دوستانه با تیم کانادا ویزا صادر کند، خانواده‌های جانباختگان در شهر ونکوور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. پس از خبر لغو این بازی دوستانه از سوی فدراسیون فوتبال کانادا، سینا کلهور معاون وزیر ورزش و امور جوانان ایران نیز در واکنش به لغو این بازی اعلام کرد که فدراسیون فوتبال ایران طبق قرار داد و به خاطر لغو یک طرفه بازی درخواست غرامت 10 میلیون دلاری را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.
گفتگویی بود با کیانوش فرید در مورد لغو دیدار دوستانه ایران و کانادا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری های حکومتی در ایران از وقوع یک سانحه در یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه پارچین در جنوب شرق تهران در عصر روز چهارشنبه 4 خرداد خبر دادند. بر اساس گزارش ها در این واحد وزارت دفاع مهندس احسان قدبیگی متخصص عراقی جان خود را از دست داده و یکی از همکاران او نیز زخمی شده است. منطقه پارچین یکی از مراکز اصلی مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران است و پیشتر نیز رخدادهای مشابه در آنجا گزارش شده که مقام‌های جمهوری اسلامی هیچگاه درباره ابعاد آن گزارش شفافی منتشر نکردند. در همین زمینه حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم شنویم.
خبر کشته شدن مهندس احسان قدبیگی جزء واحد تحقیقاتی وزارت دفاع در پارچین که جمهوری اسلامی میگوید که ما علت این رو میدونیم که علت این چه بوده و این رو حادثه نامیده، ولی اخبار دیگری در این مورد و به طور واضح نگفته که واقعا چه شده. ولی با توجه به سوابقی که ما داریم، اتفاقاتی رو که در مراکز تحقیقاتی در نطنز و به طور کلی اون چرا که در چارچوب خرابکاری و ترور اتفاق افتاده در گذشته که همه اینها منتسب به اسرائیل هست، بنابراین بایستی به این به حساب کشته شدن این مهندس ایرانی هم به دیده شک و تردید نگاه کرد و امکانش هست، تأکید میکنم امکانش هست که از طرف اسرائیل و یا مأمورانش در ایران صورت گرفته باشه، برای اینکه اسرائیل نفوذ فوق‌العاده‌ای در سازمان‌های اطلاعاتی ایران داره.
نیویورک تایمز از کشته شدن صیاد خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران، به دست اسرائیلی‌ها نوشته. با وجود نهادهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی، چطور موساد تونسته تا این حد در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران رسوخ کنه؟
در ارتباط با سرهنگ دوم حسن صیاد خدایی که گفته می شود جز یکان 840 نیروی قدس بوده که عملیات برون مرزی و به طور کلی عملیات کلیدی قدس را انجام می دهند، در ابتدا باز هم جمهوری اسلامی اونطور که باید شاید چیزی نگفته، ولی به هر حال با توجه به اطلاعاتی رو که رسانه های اسرائیلی دادن و بعد خود اسرائیلی ها تأکید کردن به رسانه های آمریکایی، کار اسرائیل بوده. اسرائیل در این راستا انواع اقسام خرابکاری ها و ترورها رو در ایران انجام داده و حالا که موضوع برجام و احیای برجام بسیار ضعیف شده با توجه به مسائلی که در خود آمریکا هست از نظر داخلی و فشارهایی که از طرف اسرائیل به واشنگتن اومده، اسرائیل با این کارها در واقع یک جنگ روانی و یک جنگ تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی داره ادامه میده. این جنگ سالهاست که شروع شده و با انواع و اقسام پادآگاهی ها و کجاگاهی ها، همون میسینفورمیشن و دیسینفورمیشن، کارهایی رو که میخواد انجام بده، در ابتدا یک راه رو برای خودش ساده میکنه، توجیه پذیری عملیاتی رو که میخواد بعدن انجام بده، این راه رو، اینها رو تسهیل میکنه برای خودش. در ابتدا میدونیم که در مورد منصور رسولی و اون کلیپی رو که آشکار کرده بودن که این آقا هم جزء سپاه قدس هست، نیروی قدس هست و میخواسته یک اسرائیلی رو در استانبول از بین ببره و یا اینکه یک جنرال آمریکایی رو در آلمان ترور بکنه، واقعا با توجه به اون چرا که منصور رسولی گفت که بعداً گفته شد که واقعا کشاورز نبوده و در کار قاچاق به حساب دست داره، خیلی بعیده. ولی چجوری اسرائیل این کلیپ رو حالا به چه صورت به دست آورده بحث دیگریست، ولی همه اینها مقدمه چینیست. یعنی شما در ابتدای کار یک روش نخنما شده است که اسرائیل و دیگر کشورها هم انجام میدن. در ابتدای کار یه اخباری رو درز میدن از طرف مقامایی که نخواستن نامشون فاش بشه، میدن به رسانه‌های اسرائیلی به یاد رسانه‌های خارجی و بعد این کار همینطوری ادامه پیدا میکنه و پشت سر این اون وقت اسرائیل وارد میدان میشه، یه کار رو انجام میده، مثلا کشتن همین سرهنگ دوم حسن صیاد خدایی. این جامعه جهانی رو متقاعد میکنه، توجیه پذیر میکنه. یک نمونه است که خیلی نخنما شده است، همین کار رو مسکو کرد قبل از حمله به اوکراین. بارها و بارها انواع و اقسام خبرها و به طور کلی مسائل رو آشکار کرد که در اوکراین داره چی میگذره، اینا نازی‌ها سر کار اومدن، داره بمب هسته‌ای درست میکنه، میخواد از سلاح شیمیایی درست بکنه و خبرهای دیگه، که این رو توجیه پذیر بکنه برای جامعه خودش. اسرائیل هم داره این کار رو انجام میده.
گفتگوی بود با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی با رادیو فردا. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه درباره مذاکرات احیای برجام گفت درباره تضمین‌های اقتصادی به نقطه اطمینان نرسیده ایم. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در اجلاس اقتصادی داووس به سوئیس رفته بود، مدعی شد که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تنها مانع مذاکرات نیست. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید و شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.